بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه الطاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و صل على سبطه الرحمه و امام الهدى الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و صل على ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم الحجه حججک علا عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما خواهران و برادران ایمانی رو به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا با مردم رفت و آمد دارن، معاشرت دارن، صحبت میکنن، نشست و برخاست دارن. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت 401 از حکم نهج البلاغه فرمودن مقاربت الناس فی اخلاقهم امن من قوائلهم، هماهنگی در اخلاق و رسوم مردم ایمن ماندن از دشمنی و کینه های آنان است. این یک بیان اخلاقی اجتماعی است، یه تذکر اجتماعی است که در جامعه مسلمین که داریم زندگی میکنیم، در جامعه وقتی زندگی میکنیم نوع معاشرتمون چگونه باشد. اولا باید معاشرت داشته باشیم، ثانیا این امور رو رعایت بکنیم، چون هر فردی از افراد جامعه دارای خلق و خوی خاصیست، یه صفتی داره. انسان تا جایی که به معصیت نمی کشه باید مدارا کنه، تبعیت کنه، قبول بکنه، همراهی بکنه، را بیاد. تا اونجایی که به معصیت، یه وقت طرف از انسان یه معصیتی میخواد، گناهی میخواد، اونجا نه. لا طاعت فی مخلوق فی معصیت الخالق، جایی که خدا معصیت میشه نه، نباید گوش داد، ولو پدر و مادر انسان باشه. اما در رابطه با افراد هماهنگی باشه، مدارا بکنه، اشکالی نداره. چرا؟ حضرت میفهمد چون این باعث میشه که تو از کینه ها و دشمنی ها و کینه ورزی ها در امان بمانی. افراد خلق و خواشون فرق داره، امکان داره مدارا نکنی بر علیه تو کینه بکنه. خدای تعالی همه ما رو از متقین قرار دهد. صلواتی خط کنید. رهبر معظم انقلاب و بیان نظراتشون از طریق پیام‌هایی است که میدن و شفاف و صریح اون چیزی که لازم است رو با مردم مطرح میکنه. البته لازم هست روی خواسته های ایشون و نظراتی که ایشون میده کار بشه، مطرح بشه، شرح داده بشه و جلوی تحریف و منحرف کردن رو بگیره. بعضی وقتا انسان میبینه مثلا ایشون راجع به انتقام خیلی شفاف و روشن مطالبی رو فرمودن، حالا چه انتقام رهبر شهید، چه انتقام شهدای دیگری که در این یک سال گذشته به شهادت رسیدن، و اینکه چرا باید انتقام گرفت. بعد یه دفعه میبینیم یک مسئولی، یه وزیری در اون جایگاه که داره شروع میکنه گفتار رهبری رو جور دیگری گفتن، در مقابل گفتار رهبر معظم انقلاب جریان سازی و گفتمان سازی میکنه راجع به انتقام. خب این تحریف دیگه، این رو باید مواظب. رضا بیان ایشون که میاد باید اون دوستانی که کار میکنن حواسشون باشه. حالا من این جلسه میخوام یکی از اون مباحث مهمی که امامین انقلاب رضوان الله علیهما و ایشون رهبر سوم ما حفظه الله روی او تاکید جدی دارند و داشتند چند جمله صحبت بکنم تو این فرصتی که داریم، و اون مسئله وحدت آحاد مردم و دیگری دوگانه سازی های مذمومه که حالا اگر برسیم هر کدومو که تونستیم. یه بیانی رو رهبر شهید بزرگوار دارن رضوان الله علیه تقریبا 5 ماه قبل از شهادتشون در سالگشت شهادت حضرت رضا علیه السلام فرمودن. من این عبارات رو که میخونم مطالبی که تو این جلسه میگم خودش قابل تطبیق با مسائل روز و اینها هست دیگه، حالا اون تطبیقاتش رو رجاعتی عرض نمی کنم، خود شما دیگه ذهنتون جبال هست و توجه دارید. ببینید ایشون اینجوری فرمودن، فرمودن اهل بیان، اهل قلم، آنهایی که حرف میزنن، آنهایی که مینویسن، آنهایی که تحقیق میکنن، آنهایی که توییت میزنن، بفهمن چه کار میکنن. این اتحاد مقدس، این اجتماع عظیم، این سپر پولادین از دلهای مردم و اراده های مردم نباید خدشه‌دار بشود. امروز به حمدالله اتحاد وجود دارد، این اتحاد را حفظ کنند. مطالبی رو فرمودن، بعد در پایان این توصیه قطعی من است، توصیه قطعی امام شهید. یه نکته توجه داشته باشید، گاهی کسی میگه که این ای مردم متفرق بیاید جمع بشید، بیاید متحد بشیم، دور هم بشیم. کسی که این درخواست رو میکنه گاهی در متن این درخواست ضعف وجود داره، شکوه هست، مظلومیت هست. نظیر اون چیزی که مولای ما امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ایها الناس المجتمعة ابدانهم المختلفة احواؤهم. بغل هم نشستی، جسمتون پلو همه ولی روحتون از هم جداست، بیاید جمع بشید. این درش ضعف وجود داره در اون جامعه. اما امروز دعوت به جمع شدن مردم و متحد بودنشون از روی ضعف نیست، جسم و روح مردم در کنار همه متحدن، مجتمعن، همدلند. لذا امروز برترین قدرت و قوت و اقتدار در جمع مردم خیابان وجود داره، و همین جمع در کنار نیروهای مسلح مقتدر و غیور عامل بازدارندگی دشمن و حفظ کیان کشور از شرارت‌های داخلی و خارجیه. امروز ما میزبان تعدادی از عزیزان و بزرگواران از پدافند هوایی در جمع خودمون هستیم که با رشادت، با غیرت، با حمیت از عزت و کیان اسلام و انقلاب دفاع میکنن. برای سلامتی همشون و این عزیزان صلواتی خط کنید. این مردم، حضرت امام راحل رضوان خدا بر او فرمودن من با جرأت مدعی هستم که ملت ایران در عصر حاضر بهتر از ملت کوفه و عراق در عهد امیرالمؤمنین می باشه. این اتحاد و وحدت یعنی همگرایی آگاهانه حول محور ولایت، آرمانها، منافع ملی برای تحقق ایران هرچه قوی‌تر، به تعبیر رهبر عزیزم. فراموش نکنیم ایران یک سرزمین و منطقه جغرافیایی نیست، ایران تمدنی است کهن و زنده با هویتی روشن متشکل از 3 عنصر مهم. یکیش خود ایرانه، همین ایران با گذشته تاریخی مشخص، زبان فارسی با لهجه‌های مختلف، فرهنگ غنی و آمیخته و صفایافته با فرهنگ قرآن و اهل بیت علیهم السلام. این ایران. دوم، عنصر دوم، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. به عنوان دین اکثریت مردم و منبع ارزش‌ها و قوانین حاکم. و سوم، انقلاب اسلامی به عنوان جریانی که هویت کامل و جامعی به وجود آورد و ایران نقش مستقلی و نقش اثرگذاری در نظام بین‌المللی پیدا کرد. اتحاد مقدس حول این کانون تمدنی و گرد آمدن همه اقوام و مذاهب و گرایش‌ها با محوریت ولایت برای تحقق ایران هرچه قوی‌تر، تمام طراحی‌ها و مهندسی‌های دقیق و محاسبات دشمنان رو به هم ریخته و اونها از روی ناامیدی اقدام به هر جنایتی میکنن. قبلا مدرسه زدن، دانش آموزان ما رو زدن، به شهادت رسوندن، برای تفریح خودشون ناو جنگی ما رو زدن، ورزشگاه ها رو زدن، امروز مجلس عروسی میزنند، بعد هم انکار میکنن. میبینید چه تلاشی دارن در دنیا با این پروپاگاندایی که راه انداختن که بگن نه ما غیر نظامی ها رو میزنیم، حالا این از دستمون در رفته، و چه مجموعه های خبیثی و بوخ های تبلیغاتی خبیثی که تلاش میکنن که این رو مخفی نگه دارن. و اگر نگوییم خائن، یه عده احمق هم در داخل حرف اونها رو تکرار میکنن. باید این وحدت مقدس که امروز مورد طمع دشمن هست و میخوان به هر وسیله‌ای که شده از بین برود و مردم از هم فاصله بگیرند رو تقویت کرد. شعار واحدی که گروه‌های انسانی در سراسر دنیا و در داخل کشور، امت اسلامی و آزاده‌های جهان بر او اتفاق دارن، امروز لعن بر آمریکاست. بحث امروز رنده این است که چه چیزی این وحدت رو تقویت میکنه. باید در تقویتش کرد، چون دشمن میخواد او رو ضایعش بکنه، از بین ببرتش، گسست ایجاد بکنه. چه چیزی او رو تقویتش میکنه؟ اولین عامل تقویت کننده وحدت رهبری است، ولایت است. شما خوب میدانید رهبری در نظام ولایی ما فقط یک جایگاه سیاسی نیست. خوب به این بحث توجه کنید و عنایت داشته باشید، بلکه قطب نمای حرکت است، راه را نشان میدهد. در فضایی که سلیقه های مختلف، جریانات مختلف با سرعت‌های مختلف در حرکت هستند، هر کدوم میخوان زودتر به اون هدفی که مورد نظر خودشون هست برسند، ولایت تنها عاملی است که جلوی انشقاق رو میگیره و همه توانها رو به سمت هدف کلان که همون تمدن نوین اسلامی هست سوق میده. بعضی وقتا بعضی دوستان میپرسن وصیت‌نامه حضرت آقا چطور شد فلان. من میگم بیانیه گام دوم بهترین وصیت حضرت آقا، حالا تا بیان بشه. بیانیه گام دوم خیلی راحت، اگه کسی میخواد عمل بکنه به وصیت، اون وصیت دیگه، او رو بگیرید عمل کنید. توی اونجا بحث تمدن سازی مطرحه. جریانات، افراد و احزاب اینها سبلند و ولایت صراط است. وحدت حول محور ولایت صراط است، کشور رو به مقصد میرسونه. همه باید اون چیزی که او گفت رو تبعیت کنند. اگر نظر خواست نظر بدن، اما وقتی عمل خواست نظر خودشون رو کنار بگذارن، خواسته رو عمل کنن که هم شرع و هم قانون این رو میگه. این مهمترین عامل، یعنی مهمترین عامل وحدت، نقشه ترسیم شده توسط رهبر است. عامل دوم تقویت کننده وحدت مسئولانند، کارگزاران نظامند. اگر خدای نکرده در جامعه ای تبعیض باشه، فساد باشه، وحدت پا نمیگیره. مسئولین نظام مسئول توزیع عادلانه فرصت ها هستند. وقتی مردم در عمل ببینند که مسئول با فساد، با بی‌عدالتی مبارزه میکنه، جلوشو میگیره و دنبال برقراری عدالته و فقط شعار نمیده و این محسوس باشه برای مردم، به طور طبیعی اعتماد میکنن. اعتماد بزرگترین ضامن وحدت ملی است. اینجا بحث فراوانه و گفتگو جای گفتگو داره. فرصت ها چگونه توزیع بشه؟ یکی از راه های اعتمادسازی همین ایجاد فضای مناسبه که اگر کسی انتقادی داره، از سر دلسوزی نکاتی میخواد بگه، براش فرصت فراهم باشه. موارد فراوان اینجا هست که جای صحبت داره. این هم یکی از عوامل وحدت. سومین عامل وحدت نخبگانند، چه دانشگاهی، چه حوزوی، چه هنری، چه اقشار دیگر از جامعه. اینا باید حقیقت رو در جامعه نشر بدن. اجازه دو قطبی سازی های مذموم رو و کاذب رو ندن، گرانی یا استکبار ستیزی، معیشت یا موشک، معیشت یا انتقام، سازش یا مقاومت. اینا دو قطبی سازی های کاذبه، دوگانه سازی های کاذبه. اگر همه مشت محکم و مشترک بر علیه دشمن باشن، جامعه سردرگم نمیشه. نخبگان باید امید رو به صورت تحلیلی و با استدلال به مردم برسانند. گاهی سیاه نمایی میشه، انسجام فکری مردم اینجا از بین خواهد رفت. رضا باید به منافع ملی اولویت داد، نقاط قوت رو برجسته کرد، جنگ روانی دشمن رو افشا کرد. دو قطبی ها مبحث مفصلی داره، به نظرم نمیرسیم این جلسه عرض کنم، در یه نوبت دیگری خواهم گفت. رهبر شهید ما فرمودند افرادی که تفکرشان برآمده از آموزه‌های اسلامی نیست، از هزینه‌های چالش با مستکبرین صحبت می‌کنند و عقلانیت را در این می‌دانند و می‌گویند که چالش با قدرت‌ها هزینه دارد. نسخه تسلیم را برای ملت و نظام تجویز می‌کنند. آنها معتقدند تسلیم شویم تا دشمن ما موزیگری نکند، اما نمیدانند که هزینه تسلیم شدن به مراتب بیشتر از مقاومت کردن و ایستادگی کردن است. حالا مقاومت رو میاره در کنار تسلیم، دوگانه درست میکنه و ذهن رو خراب میکنه. خب اینم عامل سوم. عامل چهارم که وحدت بخش رسانه ها هستند. رسانه نقش سیستم عصبی جامعه رو داره، سلسله اعصاب جامعه است. و امروز دشمن دقیقاً همین نقطه رو برای از بین بردن وحدت در نظر گرفته. رسانه ها نباید بگذارن تفرقه در جامعه توسعه پیدا بکنه. رسانه انقلابی با صدای دشمن، یعنی باید این گونه باشد که صدای دشمن رو فیلتر بکنه و در همگرایی صداهای خودی و تقویت او جدی باشه، از این طرف باید کار بکنه. رسانه ها به جای تمرکز بر اختلافات سلیقه‌ای، بر تهدیدات مشترک باید تمرکز بکنن و اولویت رو به مسائل کلان بدن، نه به حواشی زرد. و متاسفانه امروز رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب در جامعه داریم که کاملا در مسیر خواسته های دشمن قلم میزنند و تحلیل میکنند. کلا اگر بررسی بکنیم، دقت بکنیم، نگاه بکنیم، تصورمون این میشه که اینها مدیر و مسئول رسانه های صهیونیستی هستند در داخل کشور، دارن حرفای اونها رو میزنن، حرفای رو که باید این قلم ها و این بیاناتی که دارن شکسته بشه، از بین بره. البته ما هرچه راجع به اسرائیل و صهیونیست ها و اون مسیر اینها بگند و بنویسند، ما دشمنی صهیونیست ها با خودمون رو فراموش نمی کنیم و هر جمعه لعن بر اسرائیل داریم. عامل پنجم خود مردم، عامل وحدت بخش خود مردم. وحدت مردم یک وحدت آگاهانه و از روی بصیرت مردم با بصیرت خودشون تشخیص میدن که چه زمانی اختلاف سلیقه سازنده است، چه زمانی بازی در زمین دشمنه. وقتی مردم مثل امروز در صحنه حاضر باشند و اولویت‌ها رو به خوبی تشخیص بدن، دشمن شناسیشون دقیق باشه که امروز این گونه است، اون وقت وحدت اونها سد محکمی میشه که هیچ نفوذی در او نخواهد بود و کسی نمیتونه نفوذ بکنه. خلاصه این رو همه بدانیم، با خودمون تکرار بکنیم که وحدت امت مبعوث یک میدان جنگ دائمی است که اگر آنچه رهبری ترسیم میکند عمل شود و اگر مسئولین از در مسیر عدالت باشند و اگر نخبگان فریب بازی سیاسی افراد را نخورند و اگر رسانه ها صدای وحدت باشند و اگر مردم صاحب بصیرت باشند که تا امروز به فضل خدای تعالی همین بوده، آنگاه ما نه تنها یک جامعه بلکه تمدنی هستیم که در برابر هر طوفانی ایستادگی لازم رو داریم. تصویر زیبای وحدتی که امروز در قاب ایران قوی زیباتر از هر زمان به رخ جهان کشیده شده و هر مجموعه ای در هر جایگاهی که هست به این وحدت کمک میکنه، در آیه پایانی سوره مبارکه فتح آیه 29 خدای تعالی این گونه فرمود: یعجب الزراء لیغیظ بهم الکفار وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. البته این وحدت رو عواملی تهدید میکنه که اون بحث عوامل تهدید کننده وحدت خودش مهمه. یکی چند صداییه، چند صدایی های مذموم، بعد به شدت جلوی چند صدایی مذموم گرفته بشه، اتحاد ملی رو به هم میزنه. سخنرانی ها، مقاله ها، مصاحبه ها، بیانیه ها و امثال اینها رو باید مواظب بود. بعض حرف ها دشمن شاد کنه، بعض از حرف ها دشمن. خب آقا سوال، شما که میگید حرف نزن بعد اتحاد داشت، از اون برم میگید چند صدایی، پس انتقاد چی میشه؟ انتقاد بکنیم نکنیم؟ یه نکته رو عرض بکنم برای شما، یه صلوات بفرستین. این اتحاد مقدس و وحدتی که هست در ادبیات دینی ما فقط به عنوان ابزار و وسیله برای رسیدن به هدف نیست، بلکه خودش هدفه. به نوعی خودش موضوعیت داره، به خلاف نقد انتقاده. انتقاد خودش هدف نیست، وسیله برای رسیدن به هدفه. مثلا نقد میکنیم تا عدالت محقق شود، مثلا نقد میکنیم تا مدیریت ها اصلاح شود، نقد میکنیم تا حجاب درست بشه. در همینجا من این رو هم عرض بکنم، مدتیست با دوستانی که در شهر مسئولیتی دارن از طرق مختلف بهشون رسوندیم که بعد یه کارهایی رو باید حتما دیگه انجام بشه. از دو سه هفته قبلم خودم در اینجا اشاره کردم، عزیزان هم فعال شدن و به هر جهت باید جلوی ترک فعلها به جد گرفته بشه و خودم هم دارم رصد میکنم. اگر ببینیم که دوستان گوش نمی کنن و کارشون رو درست انجام نمیدن، اولا کسانی که ترک فعل میکنن رو اینجا بنده معرفی خواهم کرد تا مردم بشناسن کیا دارن چوب لای چرخ میگذارن و کیا کار رو پیش نمیبرن. ثانیاً از جهت دیگه و طریق دیگری کارها انجام میشه. مردم هم البته تکلیف شرعی خودشون که نهی از منکر هست رو باید به خوبی انجام بدن و کوتاهی راجع به اون نداشته باشن. به هر جهت نقد میکنیم تا اقتصاد درست بشه، نقد میکنیم تا معیشت درست بشه، تا نقایص برطرف بشه. خب لذا اگر در مواردی نقد به وحدت جامعه که جزء مهمترین و حیاتی ترین هدفهای جامعه است آسیب بزنه، یادمون باشه فعلا از اون نقد چشم‌پوشی میکنیم تا زمانش برسه. لذا مسئله نقد مهم است اما هدف نیست، وسیله است. اون وحدت مقدمه بر همه این هاست. اینو تو ذهنتون داشته باشید. خلاصه در تراز وحدت، در تراز تمدن سازی و نگاه امت مبعوث، فقط شعار اخلاقی نیست بلکه ضرورت راهبردی و یک سلاح بازدارنده است. باید او رو مثل چرخ‌دنده های یک ماشینی که ماشین خیلی بزرگ و عظیمی که اگر درست کار نکنه کل ماشین از کار میفته، او رو اینگونه دید و البته اجازه سوء استفاده هم از این وحدت نداد. دشمنان میدونن که جمهوری اسلامی پرچمدار و زمینه ساز تحقق وعده الهی ظهوره، اینو میدونن، حالا در کلماتشون هم هست. لذا تمام تلاش خودشون رو در جنگ سخت، در جنگ نرم به کار گرفتن تا این حرکت متصل به ظهور نشه و متوقفش بکنن، حرکتی که شاهراهش همین اتحاد مقدسی است که شما در خیابان دارید و او رو به نتیجه خواهد رسون. این هم یک نقطه. یه صلوات بفرستید. دو تا نکته دیگه بعد بگم. ۱۷ شهریور سالگشت حمله وحشیانه رژیم منحوس پهلوی و قتل عام مردم در سال 57 که به جمعه سیاه معروف شد، در داخل و خارج کشور بازتاب گسترده ای داشت. یه وقت بعد تحلیل او رو برای شما عرض بکنم، البته یادداشت کردم دیگه فرصت بیانش نیست چون وقتم میگذره، میخوام دو نکته دیگر عرض بکنم که چه اتفاقاتی افتاد، چرا اون 17 شهریور مقدمه سقوط طاغوت شد و پیروزی انقلاب. 5 ماه بعد از 17 شهریور انقلاب پیروز شد. امام یه پیامی دارن، من فقط همون پیام رو میخونم. 17 شهریور مکرر عاشورا و میدان شهدا مکرر کربلا و شهدای ما مکرر شهدای کربلا و مخالفان ما مکرر یزید و وابستگان او هستند. این بیان حضرت امام واقعه 17 شهریور رو در قواره یک حماسه عاشورایی که از نظر تاریخی حق در مقابل باطل هست رو بالا آورد و رشد داد. خدای تعالی شهداء این واقعه رو و بقیه شهداء دوران انقلاب اسلامی رو با شهداء کربلا محشور بگردانه. 19 شهریور هم سالگشت وفات حضرت آیت الله حاج سید محمود طالقانی رضوان الله علیه هست. این مجاهد فقیه و مبارز نستو که اولین نماز جمعه تهران رو هم به دستور امام ایشون خون، خدای تعالی بر رفعت مقام او و علو درجاتش و همنشینی با اجداد طاهرینش او رو قرین کند انشاءالله. صلواتی بفرستید. چون این رو وعده داده بودم که پایان هر خطبه راجب نفوذ یک دو سه جمله بگم، این رو هم عرض می‌کنم. جلسه قبل عرض کردم که تو قالب نفوذ داریم، نفوذ موردی و نفوذ جریانی، که موردیش همون جاسوسیه، جریانیش مهمه که اون سخنان حضرت امام شهید رو در آذر 94 عرض کردم مطالعه کن. خب نفوذی‌ها چه مأموریتی دارن؟ دو تا مأموریت مهم دارن. اولین مأموریت مهمشون جمع‌آوری اطلاعاته که همون جاسوسی میشه، جمع‌آوری اطلاعات. به چه روشی این کار رو میکنن؟ روش‌های متعددی دارن، روش‌های مختلفی دارن. کسب اطلاعات محرمانه، هر جوری که بتونن، چه سیاسی باشه، نظامی باشه، اقتصادی باشه، فناورانه باشه. افراد در جاهای مختلفی مشغول کارن، افراد دیگری که توی این جریان قرار میگیرن تماس میگیرن، میپرسن، سوال میکنن، تلفن میزنن، باید مواظب بود. او که نفوذی است، کسب اطلاعات محرمانه میکنه. یه روشش اینه، تهیه لیست افراد کلیدی برای عملیات‌های آینده. در آینده میخوان یه کارایی رو انجام بدن، یه لیستی از افراد رو تهیه میکنه. نفوذی این کارو میکنه. هر کسی که یه جایگاهی داره، یه بانک اطلاعاتی درست میکنه، یادداشت. یکی از روش‌ها شناسایی نقاط ضعف سیستم هدفه. شما بعضی وقتا تو ادارتون نشستید، تو جای نشستید، دارید با هم دیگه صحبت میکنید، از نقاط ضعف مجموعتون میگید، ولی دوستتون، اطرافیانتون، دیگری گوشش تیز میشه، یادداشت میکنه که فلان جا فلان ضعف رو داره، فلان نقطه فلان اشکال رو داره. اینکه باید کتوم بود، مواظب زبان بود، هر کسی هر جایی نگفت، حفاظت گفتار باید داشته باشیم. هر کسی هر اطلاعی داره در هر سطحی که داره پیش خودش نگه داره. من اون جلسه از ویژگی‌های یاران حضرت حجت سلام الله علیه رو که عرض می‌کردم گفتم براتون، یکی از ویژگی‌های یاران امام زمان کتوم بودنه. مواظب باشی، چه لزومی داره هر چی که انسان میدانه بگه؟ یه شهوت، این خودش شهوت، این که من بیشتر از بقیه میدونم. اینا که بعد دروغ و راست رو هی ناچار میشه نش بده، باید این رو مواظب باشی. خب این یه روشه. من چون خلاصه میخوام بگم، دو تا مأموریت دارن محوری، یکیش جمع‌آوری اطلاعات، دومیش خرابکاریه. نفوذی دنبال خرابکاری است. روشش چیه؟ ایجاد اختلال در سیستم‌های حیاتی کشور. هر جا که بتونه یه خللی وارد می‌کنه. سیستم ها در یه اداره بعضی وقتا نشسته، ولی یه کاری می‌کنه که یه مسیری خراب بشه. در مسیر خرابکاریه. تضعیف، تخریب زیرساخت‌های استراتژیک. به توانه بمب‌گذاری می‌کنه، اون مأموریت‌هاش رو انجام میده، اون سیستم‌های استراتژیک رو از بین می‌بره. تضعیف نهادهای حاکمیتی از طریق عملیات روانی. یکی تخریب حتما لازم نیست بمب بگذاره. بعضی وقتا شروع میکنه با حرف زدن، با بیان مطلب، نهادهای حاکمیتی رو تضعیف میکنه. بعضی وقتا شما نمیدونید، متوجه بعضی ها نیستن، همین پلاکاردی که دستش میگیره، دست نوشته‌ای که دستش میگیره، یک کسی پشت پرده بهش یه چیزایی رو القا کرده میگیره. هرچی داد میزنیم بابا این در مسیر دشمن گوش نمیده، باز میاره جلو خود من نشونم میده، تو راهپیمای عمدن میاره جلو من که بگه حاج قابی من عمدن به حرف تو گوش ندادم. نمیدونه که این داره تو زمین دشمن داره بازی میکنه. بله منم در میگم ماها دغدغه نداریم، من این همه اینجا هم داد و بیداد میکنم، سر صدا میکنم، از شما تکبیر میگیرم، دغدغه ندارم. تو با اون پلاکاردت دغدغه داری؟ اونی که داره مسیر دشمن رو داره چیز میکنه. مواظب باشیم. تضعیف نهادهای حاکمیتی از طریق عملیات روانی. انتقاد رو گفتم، مسیرش رو مواظب باشیم که در دام دشمن نیفتیم. یه لطیفه هم براتون بگم آخر. اخیراً این متوهم دیوانه مفلوک توییت زده تنگه هرمز رو بذاره تنگه ترامپ. جوک دیگه این لطیفه، هر چند وقت یه بار یه لطیفه این میگه، یه حرف خوبیه برای خنده. اما به نظر من بعد او تنگه رو اسمشو بذاره تنگه یادگاری. اگر این کارو بکنه بهتره، تا یادش بماند که آمد برای سلطه‌گری بر ملتی که اون ملت او رو تحقیرش کردن. یادش بماند صخره‌های تنگه هرمز و اقتدار آبراهه هرمز سر جاش موند و او و اذنابش همه رفتند. یادش بماند یادگاری رو با یه زغالی روی تخت سنگی می نویسند، اما این موجهای دریای خروشان خلیج فارس او رو پاکش می کنه و هیچ چیزی روی اون صخره نخواهد ماند. و یادش باشه این نامش رو تنگه یادگاری بگذاره تا آیندگان درس بگیرن که چگونه یک مستکبر قلدر با سیاست‌های زیادخواهانه توسط مقاومت مردم ایران شکست خورد و مفتضح شد و امضای پای این بیانشون همین شعار لعنی است که بر آمریکا می‌فرستند. الحمدلله مردم یمن هم به حمدالله امروز مقتدرانه عمل میکنن با قدرت و صلابت در مقابل عناصر وابسته به غرب و آمریکا ایستادن. برای سلامتی اونها هم دعا میکنیم. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، دانشجویان، دانش آموزان، دانشگاهیان، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت ولیعصر ارواح نافدا، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان شفای عاجل کرامت بفرما. امامین انقلاب، شهدای گرانقدر بر درجاتشون افسوده بگردان. شر دشمنان دین و قرآن و اهل بیت و انقلاب به خودشون برگردان. سربازان اسلام در سراسر جهان نصرت عنایت بفرما. بر تعییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا. صدق الله العلی العظیم. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.